بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، ما توی وضعیت فعلی دانشگاه، این وضعی که داره، اگر نگاه بکنیم، یک چیزی که خیلی دشوار نیست ملاحظه کردن اون اینه که دانشجویان ما، جوانان متدین با اخلاق مذهبی وارد دانشگاه میشن، ولی بعد از یک دوره زیست در فضای دانشگاه، اینها یک تغییر هویتی از جنس تغییر در ارزش ها و اهداف و سبک زندگی و امثال اینها براشون اتفاق میفته. طرح بحث رو از اینجا میشه سامان داد که توی دانشگاه چه اتفاقی در حال وقوعه که این اثرات فرهنگی و این اثرات هویتی رو روی دانشجوها میگذاره، مضاف بر این که ما از ابتدای انقلاب تا الان تلاش های مختلفی سعی کردیم داشته باشیم که فضای دانشگاه رو به سمت یک اتمسفر دینی و یک در واقع اینکه خروجی ها افراد بیان در نهایت در خدمت کشور قرار بگیرن سعی کردیم هدایت کنیم دانشگاه رو، ولی عملا میبینیم که باز خروجی های دانشگاه اون هویت مطلوب رو اکثریتشون ندارن. بله، یک جمع قلیلی هستن که اون اتفاق مثبت براشون میفته، تو اون اتمسفر حذف نمیشن، ولی خب به نسبت اون اکثریت خب تعدادشون خیلی کم. توی دانشگاه چه عواملی در جریانه که کأنه اونها رو ندیدیم، کأنه دستمون بهشون نرسیده، یا به هر جهت نتونستیم اونها رو تغییر بدیم؟ کمی در مورد این صحبت کنیم، حالا بحثمون در پیش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارض. اول خیلی مقدم عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و از همتی که دارید و موضوعی که به اون دارید میپردازید و مسیری که انتخاب کردید، هم تبریک میگم هم به سهم خودم تشکر میکنم از این کارتون و فعالیتی که و دغدغه‌ای که الحمدلله دارید. این مسئله نسبت دانشگاه، یعنی پرسش شما اینه که چرا ورودی های دانشگاه با خروجی هاشون، البته چند تا سوال بود. بخش اول سوال شما یا سوال اول شما این بود که به لحاظ فرهنگی تغییر هویتی نسبتاً پیدا میکنه، نسبی هم هستش، یعنی مثل اینکه میخواید بگید فرهنگ عمومی یه باورهای اعتقاداتی رو داره که وقتی توی دانشگاه دارید میایید، خروجیاش این باورها و اعتقاداتشون تضعیف میشه. این احساسیه که کم بیشتره میشه تو دهه های مختلف، ممکنه شدت و ضعف هم به سواری پیدا کرده باشه. این ناسازگاری بین خروجی های دانشگاه با آنچه که نیاز اجتماعی و فرهنگی، سطوح مختلفی داره و پرسش های مختلفی داره برمیاره. یکیش همین بود که شما مطرح کردید. قسمت اخیر پرسش شما ناظر به یه امر دیگری بود که این خروجی ها چه نیازی از مسائل اجتماعی ما رو تأمین میکنن. درست دارم عرض میکنم اینطور؟ و چه آمایشی مثلا بخوایم سوال بکنیم؟ بس راجع به کاربردش هستش که کاربرد دانشگاه یا کارکرد دانشگاه چیه، که قسمت اولم بخشی از همین سوال میشه. کارکرد فرهنگی دانشگاه عمدتاً اینه که یه نوع استحاله فرهنگی رو به تدریج ایجاد میکنه از یه فضایی با یه شیبی، یعنی درصد بچه ها از حوزه فرهنگ عمومی وقتی که میان با یه استحاله این درصد وجود داره که خروجی هاشون یه تفاوت هایی پیدا میکنن و دور میشن. مثلا یکی اینه که کارکرد اقتصادیش چیه، حالا چه در سطح ملی و چه در سطح فردی برای بچه ها وجود دارن، کارکردهای اجتماعیشون چگونه هستش و چه نیازی از نیازهای اجتماعی رو تامین میکنن. اینا ممکنه گفته بشه آسیب هایی داره. مثلا ما توی رشته های فنی مهندسی حجم زیادی رو شروع کردیم جذب کردن. چه مقدار این خروجی ها با رشته هایی که دارن، با منطقه‌ای که دارن هستن، یا با نیازی که اونجا وجود داره، یا سطح جامعه تناسب داره، و چه مقدار اینها بازار کار داخلی دارن، و چه مقدار اینها جذب منطقه و فضای بیرونی میشن، و آیا این جذب شدن یه امر حساب شده و برنامه‌ریزی شده، یه هدف گذاری از ابتدا بوده، یه کار کردی است که بعداً عملاً پیدا کرده خودش، مثل آبی که راه خودش باز میکنه، اتفاقاً بدم نیست، یا نه احیاناً بدم هست. این مسئله ممکنه شما تعریف بکنید که صادرات شما بعضاً نیروی انسانی توی حوزه فنی مهندسی باشه و این یک ابزار اقتدار ملی ما هم هستش. ممکنه اینو تعریف نکردیم، اما عملا به اینجا رسیدیم. چطور شد این طوری شد یا طور دیگه ده. این میتونه سوال خیلی صور مختلفی داشته باشه و هر کدوم از اینها هم جای سوال واقعا وجود داره و تر میشه و پاسخ به اینها ممکنه که یه افقهایی رو برای برنامه‌ریزی های بعدی یا یک تجربه و اندوختهی بر تجربه تاریخی ما بیافزاید و داشته باشه. اما خب قسمت بیشتر تمرکز روی کرده شما و سوال شما اون بخش اول بود که کارکرد فرهنگی و تاریخی و اجتماعیش چی هستش؟ چون که میشه گفت کارکرد نظامی سیاسیش چگونه هستش؟ این احساس از ابتدای دوران مدرن وقتی که نظام آموزشی جدید حاصل میشد کم بیش احساس میشد. ما یک نظام علمی تاریخی داشتیم که تحولاتی هم داشت، مسائلی هم داشت، جریان‌هایی داشت، رقابت‌هایی هم داشت تا قبل از مواجهه با جهان مدرن. اما جهان مدرن یه نظام علمی جدید اومد. ما به لحاظ تاریخی مواجهات نظامی و سیاسی بیرونی زیادی هم داشتیم. هر یه سده یه قومی می اومدن از ماورالنهر، جاهای دیگه، و اینقدر این تکرار توی محیط می شد که مثل ابن خلدون تئوریزه کرده، میگه اصلا جامعه و تاریخ اینطوری می گذره، جا به جای قدرت های سیاسی بر مدار همین عصبیت های قومی که بیرون هزاره هستن و ورود پیدا میکنن، در متن هزاره جذب میشن، هزاره رو یعنی فرهنگ رو یعنی تمدن رو یه مقدار جلو میبرن، بعد جاشونو به یه گروه دیگه میذارن که میاد جذب میشه و حلزونی هم احیانا این ماجرا پیش میره و بارا میره. یعنی اون میراث قبلی در دست بعدی ها قرار میگیره. تقریبا یه اینطور چیزی داشتیم. این حلزونی بودنش هم باز یه تجربه تاریخی است. یعنی قوم مهاجم وقتی که می اومده به لحاظ نظامی و سیاسی مسلط می شده، به لحاظ فرهنگی و معرفتی علمی مقهور بوده و جذب می شده و به عنوان کارگزار جریان علمی در می اومده. شما بس و توسعه فرهنگی ما رو به لحاظ تاریخی و تمدنی ما توسط همین اقوام می اومد که می اومد داخل قدرت می گرفت و بعد به صورت کارگزار عمل میکرد. هنری همینطور هی رشد جدیدی رو داشتیم و داریم. سخت‌ترین این تهاجمات سخت تهاجم مغول دیگه. اما یه نسل بعد نگاه میکنید الجای توی پدر شمنه، یعنی شمنیست و مذهب اونا مادر مسیحیش، میشه سلطان محمد بنده خدا. خدا بنده هم بنده خداست. بعد کارش هم این میشه که این سلطانیه رو بسازه که اونجا مرقد علی ابن ابی طالب از نجف فردار بیاره اینجا، مثلا بزرگترین گنبد خشتی جهان. یا فضای هنری و کارهای هنری بعد از مغولان که تداوم هنر اسلامی است یک گام جلو اومده، یعنی با قبل فرق کرده و فرهنگی تاریخی خودمون میشن، جذب میشن و به خدمت گرفته میشن تو. اما دوران جدید فرق میکنه و مثل اینکه بیشتر یه تهاجم، البته تهاجم خودش رو سیاسی هم نشون میده اول، قدرت نظامی است و استعماری که داره میاد، اما با سیاسی ختم نمیشه. توی حوزه فرهنگی و معرفتی هم یک مکانیزم غلبه‌ای وجود داره و شکل میگیره که از این پدیده با مفاهیمی مثل غرب زدگی و یه چیزای دیگه یاد میشه و تنها مختص ما هم نیست، یعنی ایران نیست، جهان اسلام است، جهان اسلام نیست، نوع فرهنگ های و تاریخ های غیر غربی در مواجهه با غرب تو این 200 سال با این مسئله مواجه هستند دیگه، 200-300 سالی که وجود داشته. ما هم ابتدا بحث تهاجم تفاوت نظامی رو توی قجر داریم احساس میکنیم، تو جنگ های ایران و روس فرنگی تو کیستی، این سال هایی که عباس میرزا داره و به دنبال این هستیم که این رو، این سوال رو جواب بدیم و فکر اون جایی که مغلوب شدن هست فناوری است و شروع میکنیم دارالفنون رو زدن، دم نفوذی میفرستیم اونجا که ببینن چی هست بردارن بیارن و بعد هم این دارالفنون یه نظام آموزشی جدیدی رو به تدریج میخواد برای خودش بیاره و گسترده تر هم مطرح میشه، مدارس جدیدی زده بشه از فناوری به سیستم آموزشی مربوط اونها و به سیستم آموزشی مدرن کم کم شکل میگیره. قبلا سیستم آموزشی جهان اسلام داره، فناوری مربوط به خودش رو داره، زیست خودش رو داره، رقابت های درونی خودش رو داره، جریان های رقیبی وجود داره که هستن، هر فنی هم برای خودش هم اخلاقی رو داره، هم سیستم آموزشی رو از پادویی تا استادی داره، مراتبی داره و چه محیط علمی خودش، چه علوم کاربردی خودش که میخواد کار بشه، یه التئام و انسجامی با هم دیگه دارن. حتی تو کسب و کار این مباحث فتو و بدنامه ها و مسائلی که هست یا توی زندگی این سیاست نامه هایی که وجود داره، اینا بحث های اخلاق رفتاری زندگی اجتماعی و گروهی است که داره مطرح میشه. هر صنفی همراه پادوی تا استادی ذکری و یه پیغمبری و به یک نحوه معنای زندگی رو با همون زیست خودش داره دنبال میکنه و پی میگیره. اما این دوران جدید، ابتدا مدارس جدید رو که گذاشتن همین دعوا هم شد، یعنی این احساس کم و بیش وجود داشت که داره یه حادثه اتفاق میفته. خروجی های دارالفنون یه زاویه با فرهنگ دارن پیدا میکنن، چیه این مسائلی که از دارالفنون صادق هدایت بیان کرده، بخونید ببینید اونجا چی میگذره. بچه ها سرخاب سفیداب میزنن، کارهای دیگه میکنن، تفاوتی دارن با حوزه فرهنگ پیدا میکنن، این احساس میشون. از یه طرف دیگه این طلب العلم فریضه است از بچه ها، باید از همین حوزوی ها اون مدارس رشدیه رو که راه میدازن میان شروع میکنن که مدارس جدید بگذارن، موفقیت هایی هم دارن، اما در مقابل هراس هایی هم هست و مقاومت هایی هم داره میشه تا بعد دانشگاه میاد و از یک طرف احساس نیاز به این که این فناوری احتیاج داره که دانش مربوط به خودش رو هم منتقل بکنه. این سوالتون میخوام بگم ریشه داره، نحوه مواجهه با رشدیه ها رو که و مدارسی رو که بود و مقاومت هایی رو که میشد و بچه هاشون رو بفرستن یا نفرستن این احساس بود که خروجی با ورودی داره فاصله میگیره. چرا اینطوریست؟ تا امروز شما باز همین سوال رو دارید. ما یه تحقیقی تو دهه 70 توی دانشکده علوم اجتماعی در ارتباط با جهات دانشگاهی دوستان دانشکده میکردن، این سوال شما بود که میخواستن فرایند سکولار شدن دانشجوها رو از وقتی که میان تا خارج میشن، یعنی این یه فرهنگ دنیوی و این جهانی جای فرهنگ دینیشون رو میگیره. دانشکده های مختلف هم یکسان جواب نمیدن. این مسئله در دانشکده های فنی کمترین مقدار رو داشت، نه اینکه فرهنگ نبود اما خیلی کم بود، مثل صنعتی شریفی طور جا اونقدر. دانشگاه هایی که مختص علوم انسانی بودن بیشتر بود و نشون. البته در یه تحقیق اخیری که پایان نامه‌ای بود نوشته شد و روشش یه مقدار فرق میکرد، چون اون روش اولیه روش گسترده آماری بود که انجام میشد، این روش دومی روش مصاحبه کیفی بود که با افراد تیپ های خاصی رو دنبال میکرد و عمیق‌تر میشد. در به یه تفاوتی بین علوم پایه و فنی مهندسی ها وجود داشت و بعضا علوم پایه از علوم انسانی جلوتر بودن توی این فرایند، یعنی این فرایند استحاله بیشتر اینجا رخ میداد، البته نه در سطح دانشجوهاشون، در سطح اساتیدشون. یعنی یه روش های کیفی میتونه این مسائل رو با این امتیازات در بیاره و شکل بده، یعنی بیشترین شاد استاله بعضا توی علوم پایه بود که در افراد دیده میشد. رساله خوبی بود، حالا دیگه نمیم چاپ کردن نکردن. یه جریان عمومیست، اما این جریان جاهای مختلف یکسان نیستش، یعنی دانشکده‌های مختلف تفاوت دارن. این رو خودتونم احساس کردید، حتما احساس میکنید که وجود داره. این نیاز به تحلیل داره، ولی این تحلیل چند ساعت باید کار بشه. یکی هویت علم مدرن در و پدید آمدنش و زمینه‌هاش در جهان مدرن دیده بشه چگونه است. اصلا قبل از این یه سطح دیگه باید باشه. علم در یه فرهنگ و یک تاریخ و یک تمدن چگونه رشد میکنه و چگونه وجود میاد به لحاظ تاریخی، نهادهای علمی چگونه شکل میگیرن، این یه بحث. این انبر حوزه علم مدرن تطبیق بشه، این قواعد بین اونجا چه مسیر رو داشت، علم در جهان اسلام چگونه بود و چگونه رشد کرد. اما علم در دوران معاصر ما، یعنی یه تفاوتی داره که یه موقع علم در یه محیط بومی چگونه شکل میگیره، در جهان غرب متولد میشه، یه موقع علم چگونه منتقل میشه، یه بحث دیگه است، از یه فرهنگ به فرهنگ دیگه. اینجا قواعد ویژه‌ای داره. ما جامعه ما در 200 سال اخیر بیشتر در امواج انتقال علم داره غلط میخوره و اثر میپذیره و قواعد این بخش هست که داره حکم میرانه. این موقع یه نظریه علمی به صورت بومی متولد میشه، این چه مسیری داره؟ این موقع یه نظریه چگونه از دل یه فرهنگ به فرهنگ دیگه میره، قواعد رفتش چیست و وقتی که میره چه پیامدها و آثار رو داره، این سطحش فرق میکنه. برای ارزیابی و شناخت وضعیت علم در دوران معاصر در ایران این بخش خیلی مهمه، یعنی ضمن اینکه نسبت تولد علم مدرن رو با قلمرو فرهنگی و تاریخی خودش باید درست شناسایی بکنیم، چگونگی انتقال علم مدرن و قواعد این انتقال رو به سوی فرهنگ های دیگه و از جمله فرهنگ اسلامی باید ببینیم با چه مکانیزمی منتقل میشه. این یه بحث دومی هست که داره مطرح میشه.
یک سوال دیگه ای که در واقع ما در
خود این پروژه بیشتر ناظر به اونه و اونم تیترش هم همینه، رویای انسان دانشگاه. یعنی ما درسته که مثلا تو دانشکده های فنی علوم در واقع مهندسی و اینها انحرافات عقیدتی مثل نسبی‌گرایی یا در واقع بحث‌های الهیاتی و اینها رو خیلی کمتر از در واقع فضای علوم انسانی یا علوم پایه مشاهده می‌کنه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که این دانشگاه که حالا فرموده حضرت آقا مثلا به قاعده باید چمران تولید کنه یا به قاعده باید مثلا امثال فخری‌زاده‌ها تولید بکنه، خیلی فاصله جدی داره و حتی ممکنه یک فرد مذهبی یا حزب‌اللهی بیاد و بعد از خروجی هم در واقع اون لیبل مذهبی و حزب‌اللهی رو داشته باشه، ولی طرحی که از موفقیت تو ذهنشه، اون آرمانی که تو زندگی دنبال میکنه، انسانه، خلاصه انسان انقلاب اسلامی نیست و فاصله جدی داره. این شاید حتی اون فرهنگ از فرهنگ عمومی هم بهتر باشه وقتی خارج میشه از دانشگاه. بدونید که الان مثلا فرهنگ عمومی خیلی اوضاع مثلا مساعدی هم نداره. مثلا دهه 70 طرف میرفت دانشگاه مثلا نمازش یه ذره چیز میشد، این فاصله یک شکاف جدی. الان که با حضور فضای مجازی تو فرهنگ و تو سنین پایین در واقع دسترسی اونها شده، این هم مورد چیز شده. حتی اونی هم که شاید از بهترم بشه اون اوج رو نمیگیره.
در ادامه همین صحبت‌ها چیزی که مخصوی دانشگاه مشاهده کنیم اینه که نه تنها اون هویت مطلوب و اون هویت ملی انقلابی اسلامی رو شخص اخذ نمی‌کنه و از دست میده، بلکه توی حالت تقابلی و یه حالت دقیقا نقطه مقابل این هویت میست شخص و یک نمودهایی مثل جریانات پاییز 401 ما میتونیم مشاهده کنیم که دانشگاه میشه اون هسته نخبگانی راهبری یک سری اختشاش و بالاخره مسائلی از این دست. یعنی دانشگاه نه تنها اون هویت مطلوبه رو حفظ نمیکنه که یک حالت کاملا روبروش میاد وای میسته و این دیگه باز همون بحثی که گفتن اختصاصی همون دانشجوی مثلا علوم انسانی این هم نداره. توی همین مثلا صنعتی شریف هم ما میبینیم که اتفاقا بروزش اینجاست، چون حالا بحثی داره. اینم چیزی که توضیح فهم
نمیدونم اون مقاله نظریه فرهنگ ما رو دیدید شما یا نه؟ تمام این بحث که وارد شدم اونجا دنبال کرده بودیم که یک حوزه نظری چگونه شکل میگیره. این مدل بلاس تاریخی دارم میگم، این غیر از اینه که با چه روشی و چگونه کار علمی بکنیم، منطق علم چیه. حالا برخی از اشتها مثلا توی حوزه علوم اجتماعی ما 10-12 باید مثلا حتی توی کارشناسی بحث‌های کمی و کیفی روش، بحث‌های آماری، اینها ملحق میشه. شما بحث‌های ریاضی که می‌خونید اینا به صورت بحث‌های روشی شماست. داره کار میشه اونجا. تئوریزه می‌کنید مسائل رو و دنبال می‌کنید. بحث این منطق دانش دارید کار می‌کنید. این چگونه یک نظریه از خودش دفاع بکنه، این بحثی که من دارم مطرح میکنم و فرق میکنه. چگونه یه نظریه به لحاظ تاریخی گل میکنه، میگیره، موجود میشود، نه اینکه چگونه یک نظریه درسته، غلطه، فهمیده بشه، صدق و کذب بشه و توسعه درون علمیش نیست. چگونه یک نظریه در یه مقطع تاریخی به وجود میاد، یه مقطع دیگه حد میشه و اصلا اثری ازش باقی نمونه. این ممکنه برخی از این زمینه‌هاش به همون عوامل معرفتی درونیش هم باز بگرده، اما منحصر در اون نیستش. ممکنه برخی از مسائل به وجود آمدن از جواب ندادن و بحث‌های صدق و کذب درون اون چارچوب‌های رعایت نکردن، اما بعضیا تنها این نیستش، یعنی عوامل از این جهت دارن. یه نظریه در درون یک فرهنگ چگونه در یک تاریخ چگونه به وجود میاد، وقتی که تولدش یک تولد طبیعی باشه از عوامل مختلفی متأثره. این عوامل بخشیش زمینه‌های معرفتی که برای اون نظریه هستش و در محیط باید حضور داشته باشه، برخی زمینه‌های نیازهای اقتصادی، سیاسی است، فرهنگی است، نیازهای دیگه ای است که وجود داره، طلب مسئله وجود میاره، پرابلم میشه، مسئله میشه، سوال میشه، محیط جغرافیا، یه محیط که صحراست برای زندگی یه سری سوالا وجود میاره، یه محیطی که کوهستانه مسائل دیگه نیست و راجع به چیزای دیگه باید بیاندیشن، مشکلات مربوط به خودشون رو دارن و بعد راهکارهای مربوط به خودشون رو جستجو میکنن. این یه همونطور که جغرافیا در این که مشکلات شما چیز فناوریتونه به سوی اون روش میده و میبره سآلها رو و دنبال اون، فرهنگ هم یه نقش این گونه ایفا میکنه. فرهنگ جنسش نرمه، نوع باور نسبت به عالمه، به آدمه، ارزش ها و هنجار هاست و نظریه چه بخواهد راجع به امور طبیعی حتی وقتی اظهار نظر میکنه متأثر از آسمانش، آسمان معنایی اوست، افقهای معرفتی او در تکوین نظریه سوال ایجاد کردن و جواب گرفتن مؤثر. این یک قاعده کلیست، به صورت طبیعی هم رخ میده. وقتی به صورت طبیعی رخ میده مسئله خودش مسئله نمیشه که این نظریه چگونه وجود میاد برگرده سوال بکنه ما چه مقدار به هوا احتیاج داریم برای زیستمون، چقدر بنزه که به آب احتیاج داریم، آره قابل مقایسه با آب هست؟ هوا 2 دقیقه نباشه همه چیز به همه، آب بالاخره چند ساعتی دوام میاریم که احساس نه. اما مثل ابن سینا تلاش میکنه که اثبات بکنه که یک چیزی به اسم هوا وجود داره، یا تلاش دیگران رو نقل میکنه. اینقدر این روتین و طبیعی داره انجام میشه مسئله نشده راجبش بپرسیم. این عرض بنده. و وقتی که در یک محیط نظریات به صورت طبیعی داره به وجود میاد، این مسئله نیست که از این زاویه روش رو و این سوال‌ها مطرح بشه. وقتی گرفتار بحران میشیم خود این یه مسئله میشه، بعد یه دانش مربوط به این وجود میاد. این عرضه بنده. ما روش‌های تکوین علمی یک نظریه رو به موازاتی که علم شکل گرفته مسئله داشته. همین که افلاطون حرفایی رو گفت روشش رو ارسطو شروع کرد تنظیم کردن گفتن، همین که علوم تجربی داره شکل میگیره و پیش میاد روشش هم پا به پای او بیان کردن، استقرا و مشکلاتی استقرا داره یا چیزای دیگه. اینا بحثای تاریخی نیست، اینا منطق درونی علمه، یا بحثای مربوط به برهان و امور دیگه ای که هست. همین که فقه شکل میگیره روشش هم که چگونه از گفتار دیگران استنباط معانی رو بکنیم هم شکل میگیره، شکل طبیعی هم هستش. گرفتار بحران نمیشن در درون یک محیط فرهنگ نظریه، یه تلاعم طبیعی با حوزه جغرافیای خودش و با حوزه چی؟ فرهنگ خودش داره، با زمین خودش و زمان خودش یه ارتباطی رو داره. همین علوم، همه علوم از جمله علوم تجربی به صورت خاص. ممکنه شما بگید که علوم تجربی علومی است که با حس سر و کار داره، این فرهنگ و اون فرهنگ توش اثر نداره، چون حس دیگه زمین و زمان بر نمی‌داره. اما پاسخ اینا، هم کسایی که این حرفا رو می‌زنن خود دقت و تأمل در علوم تجربی نشون داد اینگونه نیست، مبتنی برای گزاره‌ای است که سنخش تجربی نیست. اینا بعدن کم کم گفتن این گزارا از فرهنگ گرفته میشه، یعنی یه دانشمند توی این فضا نفس میکشه، از محیط خودش میگیره، چون اینقدر عمومی و رایج هم هست دیگه کس سوال نمیکنه. انقدر مثلا قرن 18 این که حس با عالم طبیعت سر و کار داریم و مسائل حسی و این رو باید بگیریم و علم در تعامل با حس وجود میاد طبیعی بود براشون، که کسی این پرسش نیابد که آیا غیر حسی راه دیگه هم هست یا نیست، اصلا خود این گزاره این علمی هست یا نیست، یعنی این جزء باور عمومی بود دیگه، احتیاجی به زیر سوال رفتن چندان نداشت. پس علوم توی هر سطحی که باشن از یک معرفت‌های کلی تری دارن بهره میبرن که زندگی عمومی و فرهنگ عمومی بدون اون معرفت ها نمیتونه باشه. هر فرهنگی با آسمان و زمین پیوندی میخوره و هر انسانی توی زندگیش که مفاهیمی که کلیت جهان رو چگونه داره میبینه، خود انسان رو، ارزش هایی که زندگیش بر مدار اون میچرخه، اصلا فرهنگ بر اساس اینا شکل میگیره و اینا به لحاظ علمی گزاره‌هایی رو با خودشون همراه دارن که علوم تجربی هم بی نیاز از این گزاره‌ها نیست، یعنی سرنوشتشون با این گزاره‌ها تعیین میشه. این مباحث توی حوزه فلسفه علمی میشه که فلسفه ساینس در واقع دید که به چگونه مشخص. و در جهان مدرن بعد از رنسانس، یعنی از قرن 16 17 18 سه قرن این و قبل از رنسانس در قرون وسطا، به تدریج این فضای جدید به وجود اومده بود، یعنی رقابت بین کلیسا و دولت‌های در غرب رو دارم میگم، منطقه‌ای که وجود داشتن و جابجایی‌های قدرتی که تو این زمینه میشد، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ فرهنگی، تغییرات و تحولات رو حتی پروتستانیسم به وجود میاد، اون قدرت کلیسا و پاپ از او گرفته میشه، طور میخواد جاش زیست داره از ذیل مرجعیت کلیسا و ارباب کلیسا که یک رابطه آسمانی تعیین میکردن رانده میشه، سکولار میشه، ابتدا زمین ها داره از ذیل اونا میاد بیرون و این لفظ سکولار شدن ناظره به این زمین هاییست که رفتش با کلیسا قطع کرده، چون اونجا رو بعد قواعدش هم دید که میتونه حتی خود کلیسا هم اونجا راحت میتونن به غیر کلیسا تبدیل بکنن، یعنی میبینی اینجا کلیسا بوده حالا شده یک چیز دیگه، یعنی از ذیل اون جایگاه قدسی خودش بخشی از زندگی داره خارج میشه، به دلایلی که حالا اون جای خودش بعد دنبال بشه رخ میده. و این یک نوع جهانشناسی و انسانشناسی و معرفتشناسی جدیدی است که در تکوین علوم مدرن و هویت بخشی با او تأثیر گذار هستند. این علم اونجا به وجود داره میاد. هیچ کس هم از این ربط ها سوال نمیکنه در اون مقطع. بیشتر داره این حادثه رخ میده به صورت منطقی که وجود داره. این یه علمی وجود میاد که با این رویکرد جدید انسان با جهان اونجا سازگاره و نظریه‌های مختلفی رو شکل میده. تعریف خود علم حتی عوض میشه تو این جهان. دیگه علم فقط دانش ابزاری است که ما رو مسلط بر طبیعت میکنه، قدرت پیشبینی و پیشگویی میده و ابزار کنترل هست، اشارات بر علوم طبیعی، در علوم طبیعی بر طبیعت، علوم اجتماعی، علوم انسانی بر انسانهای دیگه. این یه تعریفی از علم میشه. و نظریه های علوم کاربردی متأثر از اون عقبه‌های فلسفی خودشون به صورت ناخودآگاه هستن، در حالت تنویم ناخودآگاه این داره منتقل میشه. علم یه نظریه علمی در یه محیط بومی که متولد میشه، چه عالم بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، یک ربط ارگانیکی با بسترهای فرهنگی خودش داره و این در علم مدرن هم هستش که رخ داد و طبیعی هم واقع میشد و پدید میمد.
مثلا حالا این رو این مقدار تفصیلی تر، حالا یه جلسه هم شما داشتید ما صوتشو گوش میدادیم با فکر کنم انجمن علم و دین اسمش دانشگاه بهشتی، یه جلسه بود فکر می‌کنم با اساتید و اینها در مورد این در واقع مختصات این بنیان‌های معرفتی علم مدل و تعارضی که با بنیان‌های مثلا علم اسلامی و علم در منظر اسلام می‌خوره، یه مقدار تفصیلی‌تر اینو توضیح میدید که اون مختصات چیه و توی چه نقطه‌ای با هم تعارض پیدا می‌کنن که بعدش سرریز میشه توی حوزه فرهنگ و اینها؟
یه نزاع تاریخی در قرون وسطا وجود داشت که این محصول حضور مسیحیته و تثلیثه. رابطه دین با عقل و علم چیست؟ شما وقتی یه اصولی رو آوردید، به دین آوردید که این اصول هویت عقلی نداره، یعنی عقل قابل دفاع نیست براش، ریشه یک درگیری بین عقل و دین اونجا شکل میگیره و نوعی ایمانگروی میاد که در مرجعیت عقل رو هی داره پس میزنه. تو اون وسطا عمدتاً این فضا غالب میشه و به وجود میاد. این به نظرم ریشه توی نه اینکه توی عالم اسلامی نیست، اما اونطور که توی عالم اسلام هم یه دلائلی توی سده اول این حادثه رخ داد، نوع عقل ستیزی و نقل گرایی و نقل‌های گزینشی البته که باید تحریفی همراه بود حاکم شد. اینها رو عثمانیه میگفتن که مقدار تعدیل شدن اهل حدیث از دل اونا بیرون اومد، یعنی بعد از اواخر بنی امیه و بعد از بنی امیه اهل حدیث شکل گرفت. اما این جریان جریان تنها جریان یا جریان غالب جهان اسلام نشد، اما در قرون وسطا این مسئله کمیش وجود داره. حتی بعد هم که آکویناس و فلسفه اسلامی میره، قرائتی که آکویناس از فلسفه داره بیشتر قرائت اون فضا هست و علوم عقلی که وجود داره، یعنی یک روی کرده کلامی که هسته های سختی داره که این هسته های سخت رو دیگه پیرامونش عقل باید کار بکنه، درونش و هویت درونش رو این دیگه نمیشه چیزی پرسید و یا عقل نسبت اونها، بلکه بحث های مطرح میشه که این و یا رویکرد هایی که این تقابل رو جدیتر هم روشن میکنه و کار میکنه. عملا زیست و زندگی جهان مدرن به سوی این دنیا شد و اون نزاعی که قبلش هم شما بخونید که در کلیسا جناب ویلدورانت مسائلی که اونجا به اسم دین داره میگذره، تعبیر قرآن همینه و رهبانیت تدعوها ما کتبنا علیهم فما رعوها حق رعایتها. رهبانیتی که در مقابل این حاکمیت قیصر و دنیوی گروی متدینین ایجاد کردن ما بر اونا ننوشته بودیم، این یک کار نوعی بود که خودشون نوشتن برای گریز. مثل حالا شاید یه نوآوری بدی هم نبوده، یعنی مثل نظری میکنید یک کاری رو بکنید که اینا خودشون رو گفتن ما اصلا دنیا رو کنار میذاریم و به تو این شرایط به آخرتمون برسیم. فما رعوها حق رعایتها، همون رو رعایت نکردن. به اسم این رهبانیت کلیسا خود شد رقیب اون قدرت و قدرت رو به دست گرفت. فما روا حق رعایت ها، این نزاعی رو به وجود آورد بین مجموعه هایی که وجود داشتن. تا مدتی کلیسا غالب بود، اما بعدن یه رقیب بورژوازی اومد که دیگه برای این که از زیر نفوذ کلیسا خودشو خلاص بکنه و مرجعیت کلیسا، مرجعیت دین رو کنار گذاشت. حالا یا به این معنا که دین رو محدود کرد که اصلا دین تو این حوزه ها کار نداره، یا به انکار دین کشیده شد توی ماجرا و این فضای عمومی شد. یه تقابل با عقل به وجود اومد، عقلی که ما عبده به رحمانه، عقلی که اول ما خلق الله، عقلی که نظام عالم بر مدار او میچرخه. این معنای عقل که عقل متافیزیکی است که درباره حوزه ارزش ها توان داوری داره و حرف میزنه، مرجعیت این در جریان های هم در زندگی کنار گذاشته، در متن آموزه های دینی کنار گذاشته شد و بعد هم در آموزهای فیلسوفان اونها عقل بخواد راجع به این حوزه حرف بزنه مرجعیتش کنار رفت و علم به جای اینکه عقبه عقلی داشته باشه به عقبه تجربه و حسی بسنده کرد جریان‌های تجربه و فکر میکردن این مستقل از همه معرفت ها. اما بعد معلوم شد که به یک معرفت های دیگه این علم احتیاج داره که دیگه علم تجربه و حسی نمیتونست به اون داوری بکنه. گفتن این معرفت ها اینا نالج های فرهنگی هستن و خودشون هویت علم نداره. اینجا بود که علم روی یک عقبه معرفت های غیر علمی از آن کرد که باید تکیه بکنه. علم مدرن اون عقبش چیه؟ تسلط بر این عالمه، تسلط بر این عالم و نوعی تئوریزه کردن از هر جا میخواید بگیرید. خروجیش مهمه که آیا پیشبینی و پیشگیری به این عالم میده یا نه. یه سطحی از عقلانیت اومد که این دیگه عقلانیت متافیزیکی نیست، عقلانیت ارزشی نیست، عقلانیت ابزاری است. این رو وبر هم بیان میکنه که ویژگی جهان مدرن اینه که عقلانیتش عقلانیت ابزاری است و ساینس نه همین علوم معنای تجربی علم اینجا به وجود آورد. این شد علم. و این متکی بر یک زمین، یک گزاره‌هایی است که این گزاره‌ها رو با روش تجربی نمیشه اثبات و رد کرد، اما بالاخره گزاره‌هایی است که دانش تجربی روی اونها مبتنی و متکی است و یه نسبتی بین علم با این گزاره‌ها که یک نسبت بیرونی است مطرح شد. شما متافیزیک علم نیست و تو کانت به راحتی میتونید ببینید، تو نو کانتی هم میتونید ببینید. و این بنیادهای نظری اشباع شد توی نظریات علمی و علم جدید با یک سرعت و شتاب زیادی هم در تسلط بر عالم طبیعت این بس پیدا کرد و شکل گرفت. پس این ساینس، این عقلانیت هم با عقبه تاریخی هم با فرهنگ عمومی بشر کاملا دنیایی و این جهانی شده. هنر دنیایی و این جهانی شده. یعنی شما قبل از همه هنر توی رنسانس این کار میشه و توجه و تمرکز و واقعیت داره به آنچه که امور این دنیایی است محدود میشه. علم داره از یه اینطور متافیزیکی داره استفاده میکنه. علم جدید این خودش یه نوع متافیزیکه. هیچ موقع از نسبت این معنای علم با این متافیزیک سوال نمیشه چون به صورت طبیعی داره میاد، مسئله نشده براش و این معنای از علم بس پیدا میکنه و یه معجزه‌ای هم با خودش میاره و اون تسلطی است که بر طبیعت داره پیدا میشه. با این معجزه میخواد حقانیت خودش مثلا اثبات بکنه، دنبال بکنه. شما توی اون بحثایی که رنسانس به بعد شکل میگیره یا قرن 18 یا قرن 19 شکل میگیره، بحثای روشی علمی زیاد دارید، اما این بحثا همین منطق درونی این علم جدید رو بحث میکنه و کار میکنه و کمتر به نسبت این علم با حوزه فرهنگیش میپردازه چون فرهنگش با این علم تلاعم داره، مسئلهش نیستش در اون مقطع. خب براز تاریخی ما هم اینطوری بودیم، ما هم اسلامی داشتیم که توش ایمان هست، منتها این ایمان رو بر اساس تسلیس یا بر اساس اموری که دفاع عقلی نمیکنه نمیذاره، بر اساس توحید داره میذاره و توحید خودش یک مسئله است که معرفت عقلی به او اذعان میکنه و از او کمک میگیره و تسلیم میخواد، تعبد میخواد، اما این تعبد بر مدار معرفت‌های علمی باید باشه. المتعبد و غیر علم که حمار تاهونه تدور ولا یبرأ مکانه. کسی که عبادت بکنه و مبنای این عبادت علم نباشه مثل خر دوار و اسب عصار. یعنی علم اول العلم معرفت الجبار، این معرفت یعنی علم در اینجا. این معرفت معنی نالج نیستش که مقابل علم باشه. اون بیانی که امیر مؤمنان داره، حالا این رو به امان روایت اول علم معرفت الجبار آره و آخر علم تفویض الامر الهی که همون ابتدایی که صرف و نحو میخونن طلبه ها با این میان، در بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هست اول الدین معرفته. دین با معرفت او آغاز میشه و بعد از معرفت ایمان به دنبالش میاد و مسائل دیگه تصدیق و ایمان و مسائل دیگه رخ میده. این آن چیزی که توی جهان اسلام هست، این جریان حضور جدی داره. نمیگم در یه سطح عمومی نوعی عقل گرایی به مسائل دیگه نبود، اما این جریان نابود نشد، مخصوصا توی خطبه های امیرالمومنین علی علیه السلام و توی خود عبارات قرآنی نقشی که علم و عقل داره نقش مهمی است. اینجا هم حالا علم به وجود میاد، اما یه اینطور تقابلی بین قلمرو مباحث الهیاتی و مفهوم علم نیستش. علم به دانش تجربی تقلیل داده نمیشه. ما یه 5 تا نشست یا 6 تا نشست امسال توی دانشکده علوم اجتماعی با تعدادی از دوستان و اساتید داشتیم، بحث امکان امر دینی است. این امکان رو به لحاظ منطقی دنبال کردیم، یعنی یک کسی تعریف علم و تعریف تجربه پوزیتیویستی بکنه، بعد آیا زیست و زندگی دینی بر اساس این تعریف امکان داره یا نوعی به لحاظ منطقی امکان نداره؟ این بحث اونجا دنبال شد. من فکر میکنم این فرهنگ مدرن با تعریفی که از علم داره سرد و زیرش با هم دیگه جور هستش. فرهنگ هویت دینی نداره، انسان و توی قلمروی گزارهای دینی شما دریافت نمی‌کنید، برساخت می‌کنید. این گزارها ایدئولوژی است. ایدئولوژی یعنی ما می‌سازیم، یعنی ملاک صدق و کذب علمی نداره در حاشیه. خب نوعی اومانیسم به معنای اصالت انسان و اراده این جهانی انسان اینجا حضور داره و تعیین کننده هستش تو این مسائل. یه نوع هستی شناسی میاد که اون هستی که در معرض معرفت علمی ماست و علم در ارتباط با او شکل میگیره شهودات حسی ماست. فراتر از شهودات حسی ما اصلا معرفت علمی نداریم، اینا فعالیت های ذهنی است. فعالیت های ذهنی وقتی علم میشه که درباره واقعیت عینی، واقعیت عینی یعنی واقعیت تجربی حسی، بخواید تئوریزه بکنید کار. شما معتقد باشید فقط قلمرو علم اینه، بعد بخواید راجع به الهیات حرف بزنید، راجع به دین حرف بزنید، اینا هویت فرهنگی و تاریخی داره. من نمیگم به لحاظ عملی امکان دین دار بودن نیست، به لحاظ منطقی دارم عرض میکنم، چون انسان‌ها کاملا منطقی رفتار نمیکنن، یا اگر خلاف منطق هم رفتار میکنن اصلا به تناقض و تعافت منطقیش توجه ندارن. خیلی توجه ندارن، خیلی ها بعد از این که میدانند باز هم آنچنان نیست که انسان ایمان و کفر این کنش انسانه، کنش جوانهی انسانه. میگه خدایا اگه این راست پیغمبر توست یا این وسیعوست یه سنگ بیاد بخوره تو سر من. جهدو به ها وستقیقنتو انفسهم فبوه تلذی کفر، مبهوت شد به لحاظ استدلال اما از کفر دست بر نداشت، یقین داره که این حرف حرف درستی است، باز مقابل اون این کار داره. لذا نمیخوام بگم اگه یک کسی معانی مدرن علم یا این فلسفه های جدید رو که لازمه منطقیش عرصه الهیات، عرصه عمل انسان، نه عرصه فهم و انکشاف حقیقت، این حرفا رو گفت، بعد به لوازم منطقی این حرفا توجه داره و اون بحثای عمیق رو میخواد راجع بهش اظهار نظر بکنه و کار بکنه. این معنای از علم و این روی کرد به لحاظ منطقی با باور دینی و زیست دینی ناسازگاره. در یک جهانی که زیست و باور دینی به حاشیه رفته و یا تفسیر جدید پیدا میکنه، اگر فیلسوف این حرف رو بزنه این جهان طلبش میکنه، دلیل بر درست بودنش نیست و جا میفته. بس علوم تجربی هم اصول موضوعی خودشون از این فلسفه ها میگیرند که این فلسفه ها دیگه علم هم نمیدونن اونجا، اما از این فلسفه ها تغذیه میکنن و استفاده میکنن. شما لذا وقت که علم مدرن رو با یک اینطور عقبه نظری با خودش ور میدارید میارید، این چون به لحاظ منطقی دارید امکان زیست دینی رو میگیرید، این علم با یه اونطور عقبه داره میاد، یعنی ظرفیت یک چالش ایجاد کردن درونش وجود داره. ممکنه هنوز این عقبه بیان نشه، اما این ظرفیت توشون ممکنه مستقیما سراغ اون معرفت هایی برید که همون بحثا رو میکنه، اونجا به سرعت این مسئله رو زودتر نشون میده. علوم انسانی بیشتر این شکلیه. علوم انسانی سوژه ایست که ابژه‌اش خود باورها و رفتارهای دینی و اعتقادی مردم رو شامل میشه، لذا این چالش به سرعت خود رو نشون میده. اما علوم فنی مهندسی ابژه‌اش یه چیز دیگه هستش. ساختار معرفت علمیش و تعریفش از علم با زیست دینی منطقا ناسازگاره، یا لااقل با زیست دینی تاریخی ما ناسازگاره. اگر از این به بعد میخواید زیست دینی داشته باشید، باید تفسیرتون رو از دین و زیست دینی هم عوض بکنید. لذا دین مدرن باید بیارید، کاری که غربی ها کردن. اولین بار پروتستانیزم ها بودن، بعدن خود کاتولیک ها هم به یه شکلی شروع کردن منطق ترویج خود رو با ادبیات مدرن یه مقدار تطبیق دادن و کار کردن، و این مجموعه مباحثی رو تحت عنوان کلام جدید و اینطور چیزا به وجود آورد. این من گاهی مثالی رو میذارم تو این چیز که جهان مدرن با این رویکردش با عالم دستاورد داره، سلطه بر طبیعت، سلطه بر انسان، بر جامعه است، با همون تاریخ و زمینهایی که برای خودش وجود داره این رو به وجود میاره. و ما وقتی که در ارتباط، در رقابت با غرب احساس ضعف قدرت میکنیم، به خودمون میانشیم چی کار بکنیم، میگیم ابزارها رو از اونها بگیریم. این ابزارها رو از اونها بگیریم یعنی ابزارهای آماده است، مثل که غنیمتیه، یه نسلهای پیش ما رفتن و کار کردن. تشبیه به اسب تروبدا میکنه. اسب تروبدا رقیب وقتی که میخواست وارد شهر بشه نمیشد، شروع کرد چیکار کردن؟ شروع کردن یک کلکی رو زدن، یک غنیمتی رو جا گذاشتن درون شکم این غنیمت سربازان خودشون گذاشتن. تکنولوژی غنیمتیست که جهان مدرن به ما داره میده برای تسلط بر این عالم، مخصوصا در رقابت با خودش نیاز به تصرف استفاده از این هم داریم. این تکنولوژی فناوریست، این فناوری مبتنی بر یک علمیست، اون علم دانش فنی مهندسی و کاربردی و اپلایده، و خود اون مبتنی بر یه سطح دیگری از معرفت و آگاهی و دانش، اون علوم پایه است. و خود این علوم پایه ریشه در یک سری گزاره‌های دیگری رو داره، و اون از سنخ گزاره‌های متافیزیکی است. شما وقتی که این تکنولوژی رو با این دانش ها میارید، در درون شکم اون هستی شناسی و اون رویکرد جهان غرب و اون فرهنگ توش تعبیه شده است. توجه نداری داریم میاری اینجا، و بعد شروع میکنی اینها رو بیان کردن. تا وقتی که خود فناوری به کار برده میشه، اون عقبه ها هیچ اونشون داده نمیشه و اثر نداره. تا وقتی که علوم اپلای و کاربردی میشه، باز حساسیتی از این جهت نیستش. اما سراغ علوم پایه که میری، یه مقدار این علوم پایه به اون مبادی و بسترهای فلسفیش نزدیکتر میشه، اما هنوز فرق داره. اما داره اون رو ذهن رو آماده میکنه برای که اون مسئله رو بپذیره، تا بعد سراغ فیلسوفانشون برید. این در واقع آوردن این علم به معنای اون فلسفه رو وارد فرهنگ کردن در حالت ناخودآگاهه، و این اثرش بیشتر از حالت خودآگاهه. چون وقتی به صورت خودآگاه ابتداعاً بنیادهای نظری خودتو میگی و میاری، طرف مقابل فرصت فکر کردن و اندیشه و تصمیم گیری داره، اما ناخودآگاه میشه این فرصت هم از او گرفته میشه. این من فکر میکنم رمز اینه که وقتی شما یه نظریه رو از یه جای دیگه تولید شده برمیداری میاری، حالا میاری از حوزه تکنولوژیش میاری، نیاز به نظریات کاربردی داری که اون نیاز به، یه مثال میزنم، توی طب قدیم میگفتن یه جسم داریم، یک جان داریم که یک جسم لطیفه، که روح جسم داریم و روح بخاری داریم و جان داریم و نفس داریم، و به دنبال اون مثلا عقل داریم و یه مرتبه بالاتری، مراحل چندگانه رو ترسیم میکنن. علم هم این گونه است و فرهنگ هم این گونه است، یه سطوحی داره، یه سطحش عبارت از فناوریه، یه سطح دیگه عبارت از علوم اپلایده، که مثلا اگر فناوری رو به منظره جسم بگیریم و اون دانش‌های اپلاید رو به معنای اون روح بخاری و جان بگیریم، یک لایه قبل‌تر عبارت از نفسه. نفس علوم پایه است و اگر این نفس یک چیزی به اسم روح داره، اون فلسفهش منزله روحش. شما وقتی که علوم پایه رو میاری، بقیه رو در حالت ناخودآگاه داری منتقل میکنی میاری، اما چون ناخودآگاه زود اثر نمیگذاره. رضا بچه های اون دارم حال تحلیل میکنم، اون تحقیق که دهه 70 شد، بچه های فنی استکاک بین دانشی که میآموزند با حوزه فرهنگشون استکاکی وجود نداره، ساکت، کمتر چیز میشه، کمترین اثر پذیر رو دارن. اما رشته های مثل علوم انسانی داره میره لایه های عقبتر رو بیان میکنه و اینها زودتر استکاکاتش خودش رو نشون میده و کار میکنه.
یه نوع ذهنیتی به انسان میده مثل به هستی. این شاید این امروزه ما میبینیم مثلا در خود اخبار غیبی یا اینطور مسائل یک گاردی وجود داره، حتی دانشجویان فنی انگار اینا از واقعیت جداه، یه سری چیزا مثلا در عرض در واقع چیزهای صرفا ارزشی که پایه واقعیت نداره. مثلا این مکانیزم در واقع انتقالی که فرمودیم و اثرش، چون یه محیطی رو هم درست میکنه. ما ببینید که
از یه فرهنگ به فرهنگ دیگه داره. ببینید مکانیزم تکوینش رو عرض کردم چیه، یعنی در درون یه فرهنگی که هم روی کردشون دنیوی شده و هم به تبعش فلسفه هایی که این روی کرد رو توجیه بکنه داره به وجود میاد. تعبیر قرآن کریم اینه که اینا چرا انکار معاد میکنن؟ برای یورید رو انسان لیف شده همامه، چون توجهش دنیایی و این جهانی شده، میخواد آزاد باشه، هر کاری میخواد بتونه انجام بده. اینکه اینجا حساب داره، کتاب داره، درست داره، غلط داره، این باید زیر سوال بره. این وقت که زیر سوال رفت، این یه فلسفه مختص به خودش رو وجود میاره. این فلسفه مورد استقباله. حالا شما بحث منطقی و علمی میتونید داشته باشید این فلسفه درسته یا غلطه، اما فرهنگ عمومی دیگه دنبال اونا مسئلهش نیست، تصمیمش گرفته. یعنی اونجا گوش شنوا نداره تا یک انکشافی براش رخ بده، اونجا چون تصمیمش گرفته با این مبنا به بعد شروع میکنه میاد توی قضیه. این دانش شکل گرفته. حالا چطور به فرهنگ دیگه منتقل میشه؟ در این انتقال و جابجایی یه علم دانشی از یه فرهنگ به فرهنگ دیگه خیلی چیزا موثر و مهمترین اونها موضع قدرت شماست. این دو تا فرهنگ وقتی که در عرض هم باشن، امکان گزینش که در جهت بست هر کدوم هویت خودشونه این وجود خواهد داشت. اما یکی قوی شد، یکی ضعیف شد، در موضع ضعف قرار گرفتید، عملا فرصت و این انتخاب از شما گرفته میشه و هم به لحاظ درونی هم به لحاظ بیرونی. به لحاظ روحی و روانی در حالتی قرار میگیره که یک حالت بهت زدگی است، یعنی و قدرت تصمیم ازش گرفته میشه. رقیبم چندان از این حالت روی استفاده میکنه، چندان قدرت انتخاب به شما نمیده، روی شما کار میکنه، روی قضیه که این سیستم عصبی شما درست عمل نکنه. توی روابط حیوانی هم این مسئله هست، یه چیزی میگن هیپنوتیزم کرده، مار میاد آنگونه یه جستی میگیره و قیافه ای رو و خودش رو بزرگ نشون میده، برمیخیزه، اون پرنده مقهورش میشه. وقتی مقهورش میشه دیگه قدرت فکر کردن برای انتخابهای خودش نداره، اصلا چیزی جز تصور هیبت دشمن در او باقی نمیمونه. هیبت دشمن رو نشون میده که او داره راه میره، اینم راه میفته، راه میره دنبالش، یعنی با اراده خودش میره. جای فکر ازش گرفته میشه، تردید آمده شده به این تردید، جایی که دوتا صورت در ذهن شما باشه، اما وقتی شما اون صورت تمام هویت تو رو گرفت، صورت دومی نیست که فکر بکنی. میگن اینطور وقتا فعال بلنهایه میشه، نوعی تقلید اینجا شکل میگیره. اصلا حس زیبایی شناسیش هم عوض میشه، هرچی در اونجا میبینه این دنبال میکنه. این حالت حالتیه که قلب با اقتدار خودش در برابر کشورهای دیگه نوعاً برای ما وجود آورد. تو این ما اینجا یکی وقت که مسلط میشه، تعبیر ابن خلدونه که قوم مغلوب حتی زبان خودش رو هم عوض میکنه. وقتی که شما در موضع ضعف هستید، تشبه حتی نحوه چیز زیباست و زشت، ایرانیان وقتی که مغولان بر اونجا اونها مسلط شدن، حتی مردان نطف میکردن تا صورتشون شبیه اونها باشه. اون ترک شیرازی رو به خاطر او حاضره که سمرقند و بخارا رو هم بده. یعنی معیار زیبایی اینطور چیزی میشه دیگه. حالا این تأثیری که غلبه داره ممکنه حتی توی حس این که چه چیزی زیباست و یا زیبا نیست هم اثر بگذاره. این وقت که در موضع ضعف قرار میگیرید، اما اگر تعادل داشته باشید قدرت انتخاب دارید. حالا کدوم قسمت او برای شما مفیده، کدوم قسمت او برای شما. ما دو بار با غرب مواجه شدیم، یکی در صدر اسلام بود که قدرتمون بود، اونجا در میراث غرب در اسکندریه و جای دیگه او نبود که تلالو، او نبود، درخشش او نبود، جاذبه او نبود که ما رو میکشون. ما بودیم که این میراث رو میدیدیم و فکر میکردیم، انتخاب میکردیم. نمیگم اون چیزا نبود، اما جا برای قدرت فکرم باقی بود و تأملات هم میشد. لذا وقتی که سراغ میراث یونان رفتیم، هرچه که او بروز و ظهور داشت رو جذب نکردیم، گاهی خیلی چیزا رو پس زدیم، عنصر مغلوب اون میراث رو گرفتیم. میراث یونان اسطوره بود و عقل عنصر محکوم این اساطیر شد، همونطور که مسیحیت در نهایت گرفتار اسطوره شد. یعنی اسطوره به مسیحیت راه پیدا کرد و بحث تثلیث و مانند اینها به وجود اومد. اما ما سراغ اساطیر نرفتیم. عنصر عقل عنصری بود که جلوی این کثرت‌گرایی رو به سوی وحدت می‌برد. از در تئولوژی خودش از خداوند خیر اعلا سخن می‌گفت و رفتن این چیزی که فکر ما رو به سوی اون می‌کشون، یعنی انحراف فرهنگ. و کسی که این گونه فکر میکرد، این محکوم به شوکران بود، چون داشت فرهنگ رو عوض میکرد و جوانان رو منعرف میکرد. اما جهان اسلام رفت سراغ عنصر مقتول فرهنگ مدرن، اون رو تحریر کرد، یعنی حرش کرد، آزادش کرد. چرا؟ چون عنصر عقل توی متون دینی برجستگی داشت، حکمت جایگاهی داشت. من نمیگم آنچه اونجا بود ناب بود یا اینطور چیزی بود، اما هیچ کدوم از اساطیر یونان ترجمه نشد. اساطیر یونان رو ما امروز ترجمه کردیم، یعنی وقتی که در موضع ضعف بودیم، نه وضعیت فعلی، حتی گذشته تاریخش هم برای ما یه جاذبه ای داره و شروع کردیم اونا رو. اینا هیچ کدوم ترجمه نشد اونجا و هیچ ترجمه‌ای ترجمه باقی نمون. یعنی مطابق نیاز خودمون یک عنصر رو گرفتیم، اونجایی که احساس میکردیم کمک میکنه بس دادیم. 200 تا مسئله گرفتیم، 700 تا مسئله کردیم توی ماجرا. بعدم باز احساس میکردیم این ناتمامه، مشکلاتی رو داره، هی لایه به لایه ورز میخورد. از اون فلسفه هم عبور میکردیم، حکمت مشاه، حکمت اشراق، حکمت متعالیه. یه تعامل و تضاربی با بحثهای نقلی خودمون داشتیم، زنده بود این ماجرا و رقابتهای جدی وجود داشت. این یه تجربه تاریخیست، یه تجربه هم تجربه مدرنه. تجربه مدرن تا گفتیم تو چیز کیستی، توپ بشه دیدیم و تانک شو دیدیم، رفتیم سراغشون. ابتدا تکنولوژیش هم میخواستیم بیاریم چون این رو میدیدیم، اما توجه نداشتیم این تکنولوژی ساینس داره، این ساینس علوم پیور و پایه داره، این فلسفه داره. اول سراغ فلسفهش نرفتیم و ربط اون فلسفه رو با این مدل صورتبندی جهان درک نکردیم. این صورتبندی رو هم درک نکردیم، قدرت رو دیدیم و به تبع این قدرت اون صورت بندیش رو گرفتیم. اگر یک تئوری جواب داد، الزاماً دلیل بر درست بودنش نیست. ممکنه شما 10 تا تئوری دیگه در عرض او بتونی بدی که اونا از یک هستی شناسی دیگری و یه فرهنگ دیگری تلاهم دارن، اما این کار نکردیم که واکاوی بکنیم، یه نوع بازسازی بکنیم به اقتضای عقبه فرهنگی خودمون. فقط به لحاظ تاریخی میگم کدام فرهنگ درسته و غلطه، فعلا بحث وارد بحث نمیشم. البته فرهنگ مدرن اجازه پرسیدن از درست و غلط رو نمیده. ماکس وبر حرفش اینه، میگه در جهان مدرن آن چیزی که مسلطه از عقل و علم عقلانیت ابزاری است، یعنی تسلط بر این عالم. چرا همینه؟ چرا؟ چون بشر تصمیم میشه گرفته که این عالم و تسلط بر این، دیگه سوال نداره برای جای دیگه که بخواد یه فوزه دیگه رو دنبال بکنه و کار بکنه. و فیلسوفی که این حرف رو بزنه مورد قبوله، فیلسوفی که حرف دیگری رو بزنه خریدار نداره، بعد گوشه خونه خودش. نه اینه که حالا متعملین در غرب ندارید، اما دائما فلسفه هایی که با این، یعنی قوت و قدرت نظری این فیلسوفان، اینا رو بر اریکه ننشاست ننشان، نیاز فرهنگی موجود بود که به اینها میدان میداد. و یعنی شما فکر نکنید که کانت همه قدرتش مال اینه که قدرت استدلالشه، نه، به ضعف‌های هم در عرض و هم داره نشانه میکنه. گوشی به دهکار اون مسائل نیست دیگه. این فرهنگ نیاز به این نوع بلیوری داره انسان که این شکلیه، و این میتونه اینو جواب بده. این بازار داره و این خریدار داره توی ماجر میاد. خب ما توجه به این عقبه ها نداشتیم. اولین یه تعبیر رو مرحوم فردید به کار میبرد، میگفت صدر روشنفکری ایران در زیل صدر این تاریخ، در زیل تاریخ اونجاست. اونجا روی کرد عوض میشه، فلسفه عوض میشه و علوم پایه میاد، تکنولوژی میاد. ما تکنولوژی رو ابتدا میبینیم، این اون زیل، اون صدر ما میشه. و اتفاقا آمدن علوم مدرن هم این شکلی بود، اول این علوم اومد و بعد کم کم به تدریج روانشناسی و جامعه شناسی و دیگه. یه همین که ایران به فلسفه غرب توجه کرد به خاطر یه بسترهای درونی خودش بود، مثلا گفتگوهای آقا علی حکیم و اون پرسشهایی که مطرح شد، یا احیانا سیر حکمتی رو که جناب چیز نوشت، جناب فروغی نوشت، که حکمت رو هم به اگوسکونت ختم کرد. یعنی آخرین فیلسوفی رو که بیان میکنه اگوسکونت رو به عنوان فیلسوف اونجا مطرح میکنه و میاد میشه. البته حالا خود او یک ظرفیت و دغدغه فلسفه شاگرد فاضل تونیس و یه قوت و قدرتی رو عقبه فلسفی ما تحمیل کرد در این موزه و ناسازگارم بود، لذا روز به روز باید حذف میشد. بین نسلهای کسانی که توی دانشگاه تهران و الغشون با حوزه فلسفه اسلامی هم نسل به نسبیت فرق میکنه. نسل اول چون از قلمرو حکمت اسلامی نوعا ما یه تحفظ جدی دارن، نسل دوم دیگه این تحفظ هم به اون صورت، یعنی یه اونطور آموزش هایی بینشون حضور جدی نداره توی مسئله. البته یه فرهنگی هم که بخواهد این سیستم آموزش در اونجا فرهنگ علمی که تقویت بکنه، فرصت گفتگو رو ایجاد بکنه، توی اون مدیریت کلان دانش وجود نداره توی این مسئله. ما عمدتاً سیاستمونم بعد از اینکه مقدار سیاست گذاری اومد و اینا، این توی دهه 70 یادمه معاون آموزش عالی میگفت سیاست ما اینه که تعداد دانشجویان ما بین اروپا و آمریکا باشه. یعنی کمیت این مجموعه عمدتاً مورد نظر هست دارید میارید، اما کیفیت این دانشی که میاد برنامه‌ریزی بشه و گفتگو اجازه بدیم در سطوح عالی تر هم رخ بده، این عقبه فلسفی که احیاناً وجود داره، اون دانش با عقبه فلسفی خودش بیاد توی سطح جامعه، گفتگوهایی میشه، اصول فلسفه نوشته میشه، اما این ناظر به بحث‌های محیط آکادمیک نیست، ناظر به جریان‌های حزبیه که اومده و داره یه سطحی از فرهنگ عمومی رو آسیب میرسونه، داره کار میشه و پیش میره. بیشتر اونجا قوی‌تر از آن چیزیست که گفتگوی علمی بخواد رخ بده. به هر حال اینه، ما در تجربه دوممون با تجربه اول فرق میکنه، کاملا در موضع ضعف سیاسی و نظامی، در یه حالتی که جهان رو فرا گرفته، یعنی در قبال رقابت با قدرت و اقتدار و این قدرت به تمام مفاهیم مدرن هژمونی میده و اینها رو مقتدرانه منتقل میکنه، با هیمنه اقتدار وارد میشه، اصلا زیر پرسش نمیشه بردش. این سیستم دانش رو اثر میگذاره و کار میکنه و توی جاهایی که عقبه های خودش رو زودتر نشون میده این استحاله زودتر رخ میده، جاهایی که اون عقبه های نظری و فلسفیش دیرتر نشون داده میشه این استحاله خودش نشون نمیده. لذا بچه هایی که فقط به لحاظ فنی کار میکنن اینها چندان احساس چالش بین دانسته خودشون با باورهای فرهنگی و تاریخیشون ندارن، کار خودشون میکنن. ما البته در این رابطه اقتدار به شدت نیاز به این فناوری داشتیم و داریم، یعنی باید مرزهای دانش رو پا به پای اونها پیش بریم، یعنی باید علوم فنی و اینها کار بشه، اما باید افق گشایی هم بکنیم، یعنی توجه داشته باشیم این تئوری که داره جواب میده با یک این تفسیر الزاماً این تفسیر تفسیر درست نیست، تفسیری است که الان جواب میده و برای جواب دادن در عمل موظفیم، اما برای این در واقع موظفیم در قلمرو اقتدار، اما در قلمرو فرهنگ برای حفظ اقتدار مرز جغرافیایی شما رو حفظ میکنه، برای که مرز فرهنگیتون رو حفظ بکنید به موازات این موظف هستید که شکم این اسب را هم یه پالایش بکنید. سرباز رقیب رو که در پشت تئوری‌های مادر اینجا خانه کرده او رو هم شناسایی بکنید و همونطور که در برج باروی خودتون سرباز بومی رو گذاشتید در درون این سلاحی که دارید از این استفاده میکنید هم حوزه فرهنگ بومی خودتون رو بذارید کار بکنید، و الا خب شما برای گرفتن این سلاح آوردید و درون شکم این مرز به قصد حفظ مرز جغرافیایی مرز فرهنگیتون از دست میدید، به قصد حفظ مرز سیاسی مرز فرهنگ. اگه مرز فرهنگی رو از دست بدید دیگه جغرافیایی باقی نمیمونه، اگر هویتی نداشته باشید انسان زمین و زمان رو خانه وجود خودش میخواد، وقتی وجود نداری خانه کجاست؟ وقتی هویت از دست بدی اینجا هم که نشستی سرباز دشمنی، یا اصلا اون فرهنگ اینجا رو فتح کرده و رفته، حالا نزاهایی که با غرب خواهی داشت از سنخ نزاهایی است که غربی ها با خودشون داشتن و کم من نزاهایی که اینا خود بزرگترین جنگ های تاریخ رو جنگ هایی است که درون همین فرهنگ رخ داد، به دلیلی که این فرهنگ به رغم اینکه جهانی میشه یه رقابت دنیوی و این جهانی رو به سرعت در درون خودش شمال و جنوب و بحث‌های دیگه‌ای که به وجود میاد در رقابت‌ها یه شکل دیگر این رقابت‌ها پیدا می‌کنه. اما علی حال ما آنچنان نیست که این اقتداری که داره وجود میاد یا فرهنگ دیگر فرهنگ‌ها کاملاً مزمحل شده باشن و قدرت مقاومت نباشه. ما مشکلمون ما اصلا از دوران قاجار یا از صفویه این رقابت بود و همون موقعی که داریم میگیم تو کیستی و میخواد مقاومت بشه داره مقاومت میکنه. مشکل این غفلت از نحوه مواجهه هستش و این نوعی تغییر رو برای ما به دنبال میاره و این تغییر در سطح حوزه فرهنگ اگر لحاظ نشه توی حوزه سیاست که دیده میشه، توی حوزه مسائل دیگه دیده میشه و این امکان بازگشت و یا پرسش رو از ناحیه متفکرین و متعملین میاره کدام نقاط این فرهنگ ظرفیت توجه بیشتری توش هست، آیا اهل بازاره، آیا قشر جوانه، آیا یعنی شما صفبندی های مختلفی رو انجام بدید، آیا فقهای اینجا هستن، آیا فیلسوفان اینجا هستن، کدوم بخش هست که این ظرفیت توجه رو دارن؟ مقاومت از اونجا جوانه میزنه. کدوم قسمت جامعه هنوز ظرفیت انسجام خودش رو برای مقابل درونش وجود داره؟ این نیاز به کار و تحلیل مربوطه به خودش رو داره. بالاخره فرهنگ تاریخی یه نمادهای مربوطه به خودش رو داره و این هجوم این نمادها رو مورد تهاجم قرار میده، اونا هم مقاومت میکنن. کدام یکی از اینها حساس هنوز برای مقاومت و وقتی حساس میشه به فکر برمیداره و وقتی میخواد دفاع بکنه کم کم این نقاط ضعف رو شناسایی میکنه؟ این بستگی داره که ظرفیت درون فرهنگ و اون بخش تاریخی کجاش قوی تر حضور داشته باشه. آیا امام حسینشه؟ آیا حضرت عباسشه؟ آیا فقهشه؟ آیا فلسفهشه؟ آیا نیمه شعبانشه؟ بالاخره اون هجوم میاد همه اینا رو داره پس میزنه. یعنی یکی از چیزایی که به شدت مورد هجوم قرار خواهد گرفت خود احکام فقهی سر برابر حقوق مدنی. بالاخره فقه یک ظرفیتی برای با زیست مردم داره، با تولد مردم داره، با معنا بخشیدن برای با نحوست و میمنت و مبارکی زیست و زندگی داره. جامعه یه جایی کجای اینجا این ظرفیت رو داره مقاومت بکنه؟ عملا هم این کار رخ داد، یعنی بالاخره شما میبینید جنبش مشروطه شکل میگیره، بعد انقلاب اسلام ایران شکل میگیره و قبل از اون بحث خرداد و اون مقاومتی که در اونجاست شکل میگیره. ببینید کدام بخش از این فرهنگ تاریخی فعال شد و عملا نشون داد که در سطح سیاسی یه نقطه عطفی و یک انقلابی خارج از حرکت‌های سیاسی که در چارچوب فرهنگ مدرن با الگوگیری از اون بر کشورهای تحت سلطه انجام می‌دادن، قرن 20 قرن انقلاب‌های راهی بخشه. یعنی گفتم جهان مدرن خودش جهان بی چالش نیست، وقتی که خودش مسلط میشه چالش‌های جدیدی رو ایجاد می‌کنه و کشورهای غیر غربی احساس خفت و خاری و احساس واماندگی از غربی شدن رو دارن برای رفتن به این پیرامون و مرکز. مرکز اجازه نمیده پیرامون مسوح بشه. اینا نوعاً در قرن 20 برای تقابل از مدل‌های غربی کمک می‌گرفتن. خود جهان اسلام هم که در اوج حقارت قبله اولش علن تحت سلطه قرار گرفته، قبله دومش جایگاه جولان سیاست مدرنه که داره از او استفاده سیاسی برای فروپاشاندن بخش‌های مختلف جهان اسلام داره انجام میده در مقابل اون وحدتی که مثلا خلافت عثمانی و مانند اونها داشت. کارکرد داره دیگه این بحث احیای وهابیت و مانند اینها، چون اگر که شما اهل حدیث یا عثمانیه سر اسلام دارید، محمل اجتماعی اونجا رقابت بنی امیه با اسلامه و قدرت سیاسی است. اما احیای مجدد بازگشت به سلف صالح بعد از هزار سال زمینگیر شدن با محمل اجتماعی رقابت‌های قبیله‌ای و عشیره‌ای درون امت اسلامی نیست، با محمل اجتماعی رقابت‌های جهانی قدرت که به یه صورت خیزش و ظرفیت مقاومت جهان اسلام رو می‌خواد فرو بپاشن و این باعث میشه یه اندیشه باز بالا بیاد و قوت و قدرت بگیره. خب نوع مقاومت‌های ما در قرن 20 در چه جهان اسلام و چه غیر اسلام الگو گرفتن از همون قالب بود، اما انقلاب اسلامی قالب شکنی کرد و کسانی که به این مسائل توجه داشتن مثل فوکو احساس کرد یک نظام اقتداری داره با یه مفاهیم جهان دیگری میاد و اصلا این احساس باعث شد که این که مثل این که حرکت ها داره بیرون از ظرفیت تمدن مدرن شکل میگیره و بحث این رقابت و جنگ تمدن ها رو تصرفش کردن به صورت گفتگوی تمدن ها درش آوردن. همونطور که اون رقابت های درونی رو که در درون جهان مدرن توی فرانکفورت یا و مانند اونها شکل می گرفت و یه چالشی رو بود، به صورت این که نه این مدرنیته هنوز ظرفیت با گفتگو این چالش هاش رو حل بکنه، نزاع‌های بین هابرماس و مثل مارکوزه و دیگران به وجود اومد که این خودش یه نوع صنعت فرهنگی بود که فرهنگ مقاومت فرانکفورتی ها رو یه نوع تصرف کرد و درون خودش آورد. اینم یه گفتگوی تمدن ها در مقابل اون واقعیتی که یه رقابت جدی چالش انگیز بود، یه شکلی که یه مقدار این رو آرامش بکنه. البته اگر بشود گفتگو ظرفیتی هم هست برای این کار، اگر درست بخواد پیش بره باز چالش های بیشتری رو نشون میده و این چالش ها یک جایی رو میاره که میبندن راه گفتگو رو. یعنی چنان نیست که این فرصت برای اینکه بست نظری کار خودش رو بکنه در یک رقابت میدانی این رو بذارن تا آخر ادامه پیدا بکنه و پیش بره. به هر حال منظورم این گاهی برای ما هم میتونه فرصت باشه این مسئله، اما ته قضیه این نیست که مسئله رقابت های جدی میدانی بشر همواره با فطرت خودش و با عقلانیت خودش بحث بکنه. اونایی که بار خودشون رو بستن و زیست و زندگیشون رو با یه شیوه کار کردن و اراده شون رو بر علمشون و آگاهیشون تقدم بخشیدن تا ساختارهایی رو که ایجاد کردن تخریب نشه، این دگرگونی ایجاد نمیشه. لذا انقلاب اسلامی خودش نشون داد پس این ظرفیت وجود داره، به میدان آمده. اما این انقلاب برای تداوم خودش بعد با شما با اتکای به این اقتداری که الان میتونید این حرفا رو بزنید، همین مقدار اقتدار نبود تا این اقتدار به وجود من، میگه این چالش من رو توی سطح نظام دانش خودم چگونه حلش بکنم. اصلا از اولین مسائلش این میشه. لذا بعد از انقلاب سیاسی ادعای انقلاب فرهنگی کردن. حالا اون موقع یادم هست بحث انقلاب چهارم میگفتن، این دو سه تا موج ایجاد شده بود، این حرکتی رو که توی نظام آکادمیک شکل میگیره به عنوان انقلاب چهارم. الان یادم نیست اون دو تای دیگه، یکی شاید بحث جاسوسخانه بود، اون دومیش بود یا سومیش بود نمیدونم، اما اینو یادم هست. یعنی یه نقطه عطفی رو ایجاد کردن. منتها این کار ظریف‌تر از این بود، اون بحثی رو که نقل کردید شما که گفته بودند ما ساده گرفتیم مسئله چیز رو، با این مسائل حل بشه. دو مرتبه همون نسلی که از فرهنگ عمومی کمک میگرفت تا چالش‌های خودش رو حل بکنه، چالش‌هایی که زمین‌های مختلفی داشت، از پیمایش و نیازهای داخلی رو ناظر به مسائل بومی، خود بومی شدن این علم مراتبی داشت. یه مراتبش اینه که اصلا در پاسخ به کدام نیاز دارید این کار رو میکنید، اما یه مرتبهش اینه که بومی شدن ارتباطش با فرهنگ چیه. نوعا این قسمت مورد غفلت قرار گرفت و همون کسانی که با اقتدار انقلاب و با داعیه‌های انقلاب تربیت مدرس رو تشکیل دادن، با داعیه‌های انقلاب و تحول این نظام اومدن، چون روی کردشون متوجه این نشد، دو مرتبه همون تئوری ها توسط اینا اومد و با این آمدن حالا مواجه با خودش رو سخت تر کرد. یعنی یه کار جدی تری دیگه. جای این بسته این نیست که من توضیح بدم که توی علوم مختلف ما چگونه این مسیر رو رفتیم، اما این باز چالش خودش رو نشون میده، باز تفکر آره یعنی سوال‌ها رو عمیق تر میکنه. وقتی میبینن جواب نداد، این یه تجربه اندوخته است که لذا شما دارید دنبال میکنید کار رو و این تجربه رو بازبینی میکنید. نمیگم که موفقیت کامل انجام شده، اما شکست هم خودش یک بستر موفقیت جدید رو میتونه ایجاد بکنه و ایجاد کرده. سوالهایی که این روزها مطرح میشه و پاسخهایی که و بحثهایی که میشه قابل مقایسه با آنچه که در روزهای اول میشد نیست. اونجا چالش ها توی سطح اتاقهای جنگی بود که توی دانشکده های مختلفی شکل گرفته بود، یا یارگیری برای ترکمن صحرا، کردستان، جای دیگه داشت انجام میشد. خب این یه سطح قضیه بود که مطرح میشد. علی حال جای تدقیق و بحث‌های مربوطه به خودش تو داره، توی این فرصت کوتاه نمیشه اینا رو دنبال کرد. یعنی توی اون مقطع اول فکر میکردن که بستر فرهنگی محیط علمی رو یه مقداری سالم نگه بدارن این مسئله حل میشه. البته اون خودش هم مؤثره، یعنی بودن بستر فرهنگی و فرصت دادن به فرهنگ موجب میشه فرهنگ سهم خودش رو به تدریج از حوزه تولید دانش و نحوه مواجهه دانش با خودش مقتدرانه دنبال بکنه، سوال بکنه. اما مسئله این نبود، مسئله در خود ساختار معرفتی مدرن بود که باید کار میشد و مورد غفلت قرار میگرفت. این بحثی رو که حضرت آقای جوادی میفرمودن که اسلامی شدن دانشگاه به این نیست که حالا مسجد اونجا آباد باشه که اونم باید باشه، به این نیست که پوشش افراد درست باشه که اون در جای خودش، این تمام نمیشه. وقتی شما فرصت میدی به رقیب با پوشش میاد، حالا اسلامی شدن خطرناکتر هم میشه. یعنی این چالش هایی که چون در سطح فرهنگ عمومی یه سری چالش ها زود احساس میشه، شما این چالش ها رو پنهان میکنی، حالا اون مفاهیم عمیق‌تر در یک امنیت که ایجاد شده راحت‌تر کار خودش رو میکنه تا در یک خیزش بعدی که حالا بیشتر رسوخ کرده قلیان میکنه و فوران میکنه و کار خودش رو انجام میده.
ببخشید تو اواسط صحبت که فرمودید که حالا اون معنای زندگی که حالا قبل از دوران مدرن امروز یک معنای زندگی جدیدی ما داریم بعد از دنیای مدرن که داره تأمین میکنه انسان رو، یک نکته که حالا تو خود غرب هم الان این بحران وجود داره که این معنای زندگی، یعنی اون انسان که در واقع نگاهش رو از آسمان برگرفت و به زمین افکند و دنبال تصرف شد، این مراتبی که شکل میگیره و تو زندگیش تو این کسی میره به پوچی میرسه، چون در واقع چیزی نیست که اینو بتونه پشتیبانی کنه. این یک بحثی که امروز خیلی شایع شده، یعنی از طریق فرهنگی حتی فرهنگ عمومی فارغ از دانشگاه و اونها خیلی شایع شده و این یک طرحی از موفقیت رو تو ذهن اساتید دانشجویان یه الگوگیری رو ساخته که انتهای این در واقع الگوگیری اینجا به اقناع نمیرسه، حتی به موارد زیادی هست که بعد از اپلای به غرب و اینها هم به پوچی میرسن و در واقع چیز میکنن. این به نظر ما در واقع رسید که این بحران محمل خوبی هست، چون ما در واقع تو هویت خودمون از این لحاظ یک فضای پر و مستحکمی رو داریم. این بحران محمل خوبی هست برای در واقع خودآگاه سازی اون فرهنگ در واقع بین نخبگان.
من یادم هست یه موقعی گفتگوهای بین تقی‌زاده و ده خدا و اینطور چیزاست، یادم نیست کدوم یکیشون به یکی دیگرشون داره میگه، میگه سید، حالا فکر کنم اون به اون میگه یا این داره به این جواب میده، این ظرفیت فلسفی و عرفانی ما به گونه ایست، به این عبارت شبیه این نیست، اینو میخواد بگه که دیر یا زود غرب به سوی ما روی خواهد آورد. حالا خود اینا هم تطوراتی توی زندگیشون داشتن، تقی‌زاده اول با تقی‌زاده آخر، یا حتی یحیای دولت آبادی اول با آخر، یا اینها احتمالاً تفاوت‌هایی توشون وجود داره، یعنی این مدتی به دنبال دینسازی مدرن هستش، اما بعد نهج البلاغه میخونه گریه هم میکنه توی ماجرات، یعنی این تذبذب و تزلزل توی خود اینها هم وجود داشت. اون دولت ها به دین سازی بود، تقی‌زاده هم خیلی فرق میکنه، اون که ابتدا موی سر تا ناخن پا باید فرنگی بشیم، ببینید اواخر باز چه حرف هایی میزن. عرض کنم که به هر حال من عرض کردم خود جهان مدرن چالش هایی رو داره و توی بستر اونا حرکت کردن ما رو سر خط نمیاره، بلکه حالا بحث مرکز و پیرامون، شمال و جنوب و کانونهای قدرتی که اومده، اصلا شما فرصت رقابت و رسیدن داری یا نداری، اینا تازه وقتی که میخوای اون بشی. خود اونهایی هم که شدن تو دهه های مختلف مسائل و مصائب دیگری دارن، بحران معنا بحران بسیار جدی است و این احساس نیاز کردن برای یک حوزه معرفتی که این انسانی رو که اینقدر از خانه وجود خودش بیرون اومده و حوزه بیرون رو حقیقت خودش داره میبینه، این بنبستای شما به شکلی دارید پایان روشنگری رو اونجا میشنوید قشنگ، و اصلا فلسفه هایی میبینید که دیگه سخن از حقیقت ندارن، سخن از قدرت، سخن از پراگماتیسم و مسائل دیگری وجود داره و انسان در جستجوی حقیقت در متن فطرت خودش هستش. شما به موازات این بحث‌ها حلقه های بازگشت به حوزه معنا رو و توجه به قلمرو فرهنگ اسلامی یک رویکرد جدی است، حلقه های توی بله حلقه های توجه به فلسفه و عرفان اسلامی حلقه های پررنگ و مهمی هستش و اونم یه ظرفیتی است که داره، لذا این تعامل با حوزه‌های نظری جهان مدرن میتونه باز یک فرصتی برای ما باشه. حلقه‌های روی کرده به عرفان اسلامی توی قرن بیستم به تدریج به صورت یه حلقه های روشنفکرانه ای داره مطرح میشه و مطرح شد و اینها هم یه بخشی از قضیه هستش. یه موقعی لذا اون ظرفیت قابل استفاده هست. یه موقعی حضرت آقا جوادی میفرمودن این حرف های ما باید یه بار بره غرب اونجا گفته بشه تا برگرده بیاد و اینجا بپذیرن. عملا چندین بار این مثلا اتفاق افتاده، یعنی محیطی که هیمنه اون بر اون رو گرفته باز از ظرفیت اون بر میشه استفاده کرد و عمل کرد نسبت به